بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد ولا اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. با عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن خانم ها و آقایان و قبولی طاعات و عبادات عزیزان، به خصوص در این شب بسیار مهمی که احتمال لیله قدر می رود، امیدوارم حضرت پروردگار ما را در زمره خوبان درگاهش رخصت ورود به لیله قدر را عنایت بفرماید و توفیق برخورداری از برکات این شب رو نصیب و روزی همه مسلمانان شیفتگان قرآن به اطرت و به خصوص دوستان عزیز همه ما را انشاءالله بهرمند و برخوردار و چنین توفیقی عنایت بفرماید. خوب، این نغمه زیبا و نجوای زیبای اسماء الله رو نباید قطع می کرد و دل می خواست که ادامه این دعا دلنگیز هزار نام خدا در این صد بند شنیده شود، اما مقتضای زمان و شرایط شاید مساعدت نکرد که بیش از این استفاده کنیم. گردن نهادیم الحکم لله. من به مقداری که مقتضی باشد خدمت دوستان از ادامه مباحث سوره مبارکه انبیا خواهم گفت و اونگاه مناسبت امشب و به توفیق الهی انشاءالله مراسم احیا را هم برگزار خواهیم کرد. اما قبل از ورود به آیه عرض می کنم که همه بزرگان علمای اسلام، بزرگانی مانند مفید، صدوق، تمام این بزرگان نامی و شاخص جهان اسلام، مهمترین عملی که در لیله قدر و شب قدر در مکتوبات خودشون نوشتند مذاکره علمی است، گفت و شنود علمی و مطالعه و کار علمی است. به اتفاق همه بزرگان این را از برترین یا برترین عمل نوشتند و در کنار اون مذاکره علمی و گفت و شنود و مطالعه و بررسی علمی که محتوای اون موضوع نزول امشب باشد، یعنی قرآن کریم، را برترین موضوعات برشماردند. لذا من آنچه امشب عرض میکنم متفاوت با دیشب میبینم یا فردا شب، به دلیل اینکه با فضیلت ترین عمل رو انشاءالله در طی بررسی آیات قرآن در این شب قدر انجام خواهیم داد. و امیدواریم به فضل و عنایت خداوند که از همه ما به برکت و عنایت خیش بپذیرد و نورانیت اون رو در جانها و وجود ما قرار دهد. یه جمله دیگه رو هم باید عرض کنم بعد آغاز میکنم، و اون این که هنگامی که پگاه امشب رسید و ضربت بر فرق فرقدان فلک و وجود نازنین مولانا و مقتدانا و اسدالله غالب علی بن ابی طالب فرود آمد و گفت کاش به جای آن تیغی که مولا بر سر تو می آمد، کاش آن تیغ سهم من می شد، زخم تو، زخم فرق تو، زخم من می شد، زیر آن تیغ شور می کردم، درس عشقت مرور می کردم، کاش من محو یا علی باشم، همه ی عمر با علی باشم، زندم زنده با ولای علی، هستیم باد خاک پای علی. هنگامی که ضرب بر فرق مبارک مولا فرود آمد، عزیزان، آیاتی که امام در اون نماز ترنم می کردن شاید برای دوستان جالب باشد. امیرالمومنین در اون دو رکعت نمازی که یک رکعت اون رو بیشتر نتوانست بخواند، آیات بینات سوره مبارکه انبیاء را می‌خواند. در آخرین نماز آیات سوره مبارکه انبیاء را امام ترنم می‌فرمودند که ضربت فرود آمد. بدین جا رسید سخن خدمت دوستان عزیز که در بخش بررسی قصص و تاریخ قرآن با همه توضیحاتی و مدل بیان قرآن در این نوع و شکل از آیات که اشاره کردیم و فرصت و مجال دوباره گفتن اون نیست، ابتداعا حضرت باری تعالی چند آیه رو پیرامون کلیم الله موسی مطرح فرمود و ویژگی هایی رو در مورد شخصیت اون و اونگاه وارد ماجرای بزرگی و نامی می شود که نام او بسیار فاخر و شاخص است و خداوند هنگامی که از اون یاد می کند او را امتن قانتن لله می داند. یعنی ابراهیم رو قرآن یه امت تمام و کمال می شمارد با تمام این گستره وجودی و پهنای شخصیت. ابراهام، ابراهیم، ابرام، اللعب العالی، پدر بزرگ تمام با موحدان، یهودیان، مسیحیان، مسلمانان، همه خود رو فرزندان ابراهیم می دانند و به این سه دین بزرگ ادیان ابراهیمی گفته می شود. عزیزان، خداوند نام ابراهیم رو مطرح می کند که نماد کاملی است از عبودیت. تمام مراحل بندگی رو ابراهیم یک به یک طی کرد. سند مستند اون و هزب طلاع ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه، تمام مراحل رو خداوند برای ابراهیم پیش آورد، یک به یک وادی به وادی سلوک بندگی و عبودیت رو طی کرد تا بدان جا که فاتمهنه، به پایان رسانید تمام مراحل رو. حضرت پروردگار فرمود انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم تو به مقامی رسیده ای که شایسته مقام امامت رو در میان بندگان الهی داری. توفیقی باشد یه دو سه شب آینده و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا رو در همین سوره مبارکه بازگو میکنی، به مفهوم امامت رو من توضیح خواهم داد. اما واژه امام به انسانی گفته میشود، بر فردی گفته میشود که کلام او کلام خداوند است، سخن او سخن الهی است، رفتار او و عمل کرد او حجت کامل الهی است، حتی سکوت او هم به منزله تأیید و به منزله تصحیح خداوندی است. یعنی قول، فعل، تقریر، تمام وجود چنین انسانی یه نمادی است از توحید، یه نمادی است از نزد پروردگار و یه حجت کامل به شاخص تمام. این مقام امامت است. به جایی میرسد ابراهیم که خداوند این مدال افتخار رو بر سینه او میزند از برکت بندگی و تینک کردن مراحل عبودیت. عزیزان، حال بنگرید در این آیات. فرمود ما به ابراهیم دادیم، بلغت آتینا ابراهیم رشده من قبلو، ما به ابراهیم قبل از موسی و هارون پیشینه این دوست رشد او را عنایت کردیم. کلمه رشدگاه با فتح خوانده می شود، رشد و رشد. بسیاری از کسان گاهی دیدم بعضی از مفسرین حتی کلمه رشد رو به معنای اصابت و رأی، یعنی رأی صواب و رأی قاطع معنا کردن. این کلمه رشد نیست، این رشد است. هنگامی که با فتح را خوانده می شود به این معناست. حی لنا من امرنا رشدا، اون جوان مردان بیدار دل و چرخ نشینان از خداوند خداوند خواستند که به ایشان رشد بدهد، یعنی ثواب در تشخیص رو در دنیا به اونها عنایت کند. اما واژه رشد این نیست. چه خوب است رشد رو از خود قرآن بجوییم، بیابیم، به استفاده کنیم. به طور کلی در کلام عرب میگویند تعرف الاشیاء بازنادها، هر واژه‌ای رو میتوانید از ضد اون بهتر بشناسید. کلمه رشد رو در تقابل با چه کلمه‌ای در قرآن میبینیم؟ اون واژه رو بشناسیم، کلمه رشد رو هم به خوبی خواهیم دانست. کلمه رشد دقیقاً در تقابل با چیست؟ قد تبین الرشد من الغی. کلمه غی رشد، این دو واژه در تضاد و تقابل با هم در قرآن به کار برده می شود. پس رشد یه مفهومی است ضد غی. غی به چه معناست؟ غی و روایت. سوره مبارکه نجم اشاره شد و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا. سوگند به نجم هنگامی که فرود می آید. نجم آیات بینات قرآن، نجم شخصیت پیامبر الهی، نجم تمام عظمت و اسراری که خدا در سینه و وجود این پیامبر در معراج نهاده است و اونگاه برای بشریت برمغان می آورد. به دنبال این قسم و سوگند و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا، این پیامبر و این صاحب نزدیک شما نه ضلالت دارد و نه غوایت دارد. دقت بفرمایید، دو چیز رو خداوند از پیامبر سلب می کند در قرآن، یکی ضلالت و دومی غوایت. چه فرق است بین این دو؟ چه مفاهیمی رو اینها می رسانند؟ کلمه ضلالت عزیزان نقطه مقابل اون در قرآن هدایت است، هدایت و ضلالت. اما قوایت همینطور که الان عرض کردم نقطه مقابل اون رشد است. اینها دو معنی متفاوت و دو بار معنایی گوناگون دارند. آنچه مهم است و شاید مهمترین نکته در سعادت برای انسان متصور می شود در قرآن و در منظر الهیون، اولین نکته عزیزان این است که انسان بداند به کجا می رود، هدف او چیست، چرا زیست می کند، چرا نفس می کشد، منتها الیه او و پایان کار او چیست. صاحب آن فرق خونالود امشب گفت رحم الله عمرن علم فل این و من این و فلاعب و الاعین. خدای رحمت کند انسانی را که می داند از کجا آمده است، در کجاست و به کجا می رود، هدف انتهایی اون چیست. هنگامی که انسان نمی داند در این زندگی قایت هدفی که باید پیگیری کند چیست، رهگم کرده ایست، سرگردان، متحیری است، پریشان. مهمترین نکته در زندگی انسان عزیزان یافتن هدف درست و شاخص روشن برای انسانی است که آدمی هدف رو بشناسد، اون قایت رو پیگیری کند و خود رو به اون هدف نهایی برساند. یافتن هدف و دانستن هدف در قرآن نام اون رشد است. نقطه مقابل اون کسی که هدف را نمی داند، انسان سرگردان متحیر، کیم من، چیستم من، آرزو گم کرده این تنها و سرگردان، به چنین انسانی غاوی میگویند و خود این پدیده میشه غی. پس مهمترین نکته و شاید اصلی ترین کار پیامبران الهی در طی دوران رسالتشون همین نکته است که بیایند و هدف انسان رو از زیستن به دنیا آمدن و تنفس به اون نشان بدن، با تمام معنای گسترده ای که در کلمه انا لله و انا الیه راجعون وجود دارد، اون اوج کار رو میشه از این معنای الهی بیرون کشید استفاده کرد. پس رشد داشتن و یافتن هدف، رشید به انسانی میگویند که لحظه لحظه زندگی او معنا دارد، میداند به کجا منتهی میشه، چرا این کار رو انجام میده، چرا این سخن رو میگوید، چرا میخورد، چرا میخسبد و همه کارها و فعل و انفعالاتی که در زندگی دارد در پس این هدف پیگیری و تعقیب میشه. این پس بسیار نکته مهمی است. بسیار خوب، حال ما هدف رو دانستیم که چیست، به کجا میخوایم بریم. حال که دانستیم هدف چیست، برای رسیدن به هدف چه راهی وجود دارد؟ ممکنه راه‌های متعددی برای رسیدن به هدف باشند. هنگامی که انسان بهترین راه رو انتخاب می‌کند، سالم‌ترین، کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه را برای رسیدن به نقطه هدف، نام این مسیری که تا هدف انسان رو می‌رساند هدایت است. و اون انسانی که این راه درست رو انتخاب کرده است هدایت یافته است. اگر راه رو پیدا نکند و از کج راه میخواد خودش رو به هدف برساند که امکان ندارد، نام این چیست؟ ضلالت. انسان زان، یعنی اون کسی که در صراط و مسیری حرکت نمی کند که او را به منزل و هدف روشن و موجه رهنمون کند. پس ما دو چیز مهم تو زندگی نیاز داریم عزیزان، به عنوان یه موحد، به عنوان یه مسلمان، به عنوان یه انسانی که میخواهد با فکر و اندیشه درست زندگی کنن، ابتداءً هدف روشن و موجهی در زندگی پیش روی ماست که تفسیر میکند تمام فعل و انفعالات ما و شیوه زندگی ما رو تعیین میکند، سایه میندازد اون هدف روشن بر زندگی ما. دوم، راه درست و صوابی را که باید بیابیم بجوییم. و به همین خاطر شما به شکل وجوبی همیشه عرض کردم اگر هیچ مسلمانی شب قدری را احیا نکند، هیچ دعایی را نگوید در طول زندگی، یک بار هم لب به خواهش از خداوند باز نکند، این جرمی مرتکب نشده. اما یه دعاست، اگر مسلمان به عمد و به قصد ترک این دعا را بکند باید پاسخگو باشد، اون هم نه یه بار دو بار بلکه 10 مرتبه در 24 ساعت این دعا رو بر هر مسلمان لازم است که از خداوند بخواهد و بگوید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی 10 نوبت در 17 رکعت نماز هر مسلمان از خداوند طلب صراط رو میکند، راهی که او را به اون هدف میرساند، یعنی هدایت پیدا میکنه، رشد خودش رو در مییابد. بلغت آتینا ابراهیم رشده من قبل، مهمترین چیزی که خداوند در مورد ابراهیم مطرح میکنه اینه که به ابراهیم رشد او را عنایت کرده است. فرمود ما به ابراهیم رشد او را قبل از موسی و عیسی دادیم. کلمه رشد به ابراهیم اضافه میشه، این هم زیبایی دارد، یعنی اون رشد و اون هدف زیبا و جامعی که ابراهیم در خور آن هدف است و آن هدف شایسته ابراهیم است. بسیار. و کنا به عالمین، این جمله پاسخ بعضی از شبهات ذهنی ما رو میدهد. میفهمد و ما به ابراهیم، به شخصیت ابراهیم عالم بودیم. گاهی این دوستان عزیز من سر کلاس سوال میکنن در دانشکده، میگن خب بالاخره حالا چرا ابراهیم ابراهیم شد اون دیگری ابراهیم نشد؟ در این انتخاب خداوند نسبت به اولیاء خیش، نسبت پیامبران بزرگوار و اصفیاء و اوصیاء، همیشه این سوال مطرحه. حضرت باری تعالی در قرآن بسیار فشرده اشاره زیبایی به این معنا در موارد متعدد دارد، مانند این اصلی که الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا می داند که بار رسالت رو بر کدام دوش بنهد که توان برداشتن این بار در شانه و زانوی چنین انسانی دیده شود. خداوند ولقد استفیناهم علی علم، با تمام علم و شناخت به انسانها مسئولیت رو به اونها میدهد و گزینششون میکند و نخبه گزینی میکند در بین انسانها. اینجا هم همین نکته رو میفرماید، کنا به آدمین، یعنی حضرت پروردگار با توجه که میدانند عزیزان بدیهی است، من یه توضیح مختصر عرض میکنم، علم الهی تابع زمان نیست، لایزالی که درون نور خداست ماضی و مستقبل و حالش کجاست. در مورد خداوند که زمان وجود ندارد، به همین خاطر حضرت باری تعالی علم او در گرو زمان و گذار زمان نیست تا زندگی من، عمل کرده من رو تا پایان عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال ببیند. خداوند سبحان از لحظه عمل کرده آغازین انسانها تا پایان عمل انسانها رو آگاهانه می داند و می بیند و مسلط بر آن و چیرگی بر آن دارد، و الا نقص در کار علم الهی و نقصان در کمال و صفات خداوندی خواهد بود. بنابراین ذات حق اگر به ابراهیم رشد او را می دهد، اگر به موسی عنایتی می کند، اگر به هارون و به هر انسان دیگری اگر عنایت ویژه‌ای را می کند، ذات باری تعالی پاسخگویی به این مقام و این لطف و این عنایت رو تا پایان عمر چنین انسانی دیده است و می‌بیند. و به بیانی در علم کلام تقسیم می‌کنیم که خداوند علم پیشین و علم پسین دارد، یعنی علم به گذشته انسان‌ها و علم نسبت به آینده نیامده، که اگر خداوند ابراهیم رو بر این منصب بگمارد و عنایت خودش رو شامل او بکند، در قبال این هدیه و لطف خداوند خداوند ابراهیم چه میکند؟ آیا پاسخگوست یا پاسخگو نیست؟ آیا وجود او در این جایگاه، در این کسبت و شأن و شخصیت رسالت چه فایده ای برای بشریت و انسان ها دارد؟ با شناخت و علم خداوند گزینه شکل میگیرد و حضرت باری تعالی بندگان خودش رو انتخاب میکند. پاسخ بسیاری از سوالات در این علم الهی داده میشه. فرمود و کنا بهی عالمین، و ما عالم به شخصیت ابراهیم بود. از اینجا اشاره میکند خب حال این ماجرای ابراهیم رو ما از کجا میخواییم پیگیری کنیم؟ همونطور که در اون نوبت گذشته خدمت دوستان گفتم، قرآن کتاب تاریخ نیست، شیوه تاریخ نگاران در اون دیده نمیشود. از یه جایی شروع میکند قرآن، یه گزینش قصص، بریده جرائد اشاره کردیم، یه بریده ای رو و گزیده ای رو خداوند از زندگی ابراهیم مطرح میکند که امروز ما میخواهیم از اون گزیده استفاده کنیم، بهره ببریم. فرازمان و فرامکان ماجرای ابراهیم، شیوه استدلال ابراهیم، اون بسته آموزشی که خداوند در قالب شخصیت ابراهیم بنا دارد، در این قسمت از سوره انبیا بازگو کند برای ما عرضه میشه. از کجا؟ از اینجا بگو پیامبر، اذ قال ابراهیم، اذ قال لعبیه و قومه ما هاذه التماثیل التی انتم لها عاکفون. ابراهیم شخصیتی است روشن، آگاه، با تمام رشد و می سوزد به سوز انسانها. عزیزان من، در میان انسانها تردیدی نیست که پیامبران الهی اگر نمره به اونها بخوایم بدیم در مقام سوز و گداز نسبت به هدایت انسانها، نسبت به سعادت و نیکبختی آدمیان، بیشترین آتش و سوز رو در وجودشون داشتن، که آتشی که نسوزد همیشه در دل ماست. این وضعیت و شخصیت پیامبران الهی بود. پیامبران الهی نمی توانند تحمل کنند یه انسان به خطا و سقوط برود، چون که جامعه و جماعتی. لذا اینها نمی تونن آرام باشند در قبال انحرافات، انحطاطات، مشکلات اجتماعی، مشکلات اعتقادی، سکوت کنند و لب فرو هشته بدارند. اذ قال لعبیه و قومه، شرایط اجتماعی با ابراهیم هیچ مساعدت نمی کند. شرایط بابل است و اوزانیست که میدانید، و اون وضعیت خاص انحطاطات و اشتباهات فکری، جامعه فرو رفته در زلالت و گمراهی، یک تنه این مرد میخواد برخیزد و سخن حق رو بازگو کند و هیچ واهمه و باکی هم از پیامدهای اون برای خودش ندارد. لب باز میکند و سخن آغاز میکند. اذ قال لعبیه و قومه ما هاذه التماثیل التی انتم لها عاکفون. اینجا اگر بیدیدی کنابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. این منطق ابراهیمی است. لذا لب باز کرد و گفت، هنگامی که میبیند این جماعت چگونه به ذلت و خفت در قبال بتان سرفرود آوردند، میگوید لعبیه و قومه. یه اختلاف نظر اینجا بین پاره از به اصطلاح کسان وجود دارد عزیزان، که در قرآن ما یک کلمه، نمیخوام خیلی امشب این بحث رو به اطاله و درازا بکشانم خدمت دوستان عزیز، در قرآن ما یک کلمه اب در مورد ابراهیم داریم، یک کلمه والد. دقت بفرمایید، در لغت عرب والد و والده به کسی میگویند که انسان از او متولد شده باشد. والد پدر است و والده مادر. به پدر بزرگ والد نمیگویند، به مادر بزرگ والده نمیگویند. تنها اون پدری که انسان از اون متولد میشه و مادری که از اون متولد میشه به اون والد و والده گفته میشه. نقطه مقابل اون کلمه اب به پدر گفته میشود، به پدر بزرگ گفته می شود، به پدر پدر بزرگ گفته می شود، و این علا و این سفل، به بالا تا پایین تمام این موارد رو به عمو گفته می شه. الآباء ثلاثه، اب علمک، اب زوجک، اب ولدک. پدران سه اند، اب سه اب است. اون اب و پدری که تو رو به دنیا می آورد، اونی که به تو همسر میده یعنی پدر زن، پدر شوهر، و اون کسی که به تو آموزش میدهد. معلم هم مقام اب رو دارد. الآباء الیسوعین، پدران کلیسا، پدران روحانی. این واژه از همونجا گرفته شده است. پس کلمه اب یه معنای گسترده‌ای داره. در قرآن یه اب در مورد ابراهیم میبینیم، یه والد. اب منفور است، اما والد محترم است در قرآن نسبت به ابراهیم. از یه طرف ابراهیم
نسبت به اب میگوید سوف استغفر لک، من برای تو استغفار خواهم کرد اگر حرف من رو بشنوی، در همون آغاز دعوت. بعد که این اب مقابله و ستیزه با ابراهیم میکند، ابراهیم فلم ما تبین انه عدو لله تبرأ منه، وقتی مشخص میشه این اب عدو خداست و دشمن خداست، ابراهیم از او بیزاری میجوید و فاصله میگیرد. این اب، اسم این اب چیه در قرآن؟ از قال ابراهیم لأبیه آذر، کلمه آذر با دالزال، نه که در فارسی به معنای آتش باشد، که از همین جهت ابن خلف تبریزی اشتباه کند و در برهان قاطع گفتار 11 باب 9 بنویسد زراتش زرتش لقب ابراهیم خلیل است، اون اشتباه تاریخی رو مرتکب بشه. نه، با رزه این از ماده عذره میاد، چیز دیگری است معنای اون. از قال ابراهیم لأبیه آذر، این اب ابراهیم است. اما کلمه والد ابراهیم ده، رب اغفر لی ولوالدیه، هنگامی که ابراهیم خانه خدا را ساخته است، نه آغاز رسالت، پایان کار و دعوت است که می خواهد در پناه رحمت الهی به یار آمد، اونگاه شروع می کند و آغاز می کند برای والد خیش غفران خداوندی را طلب می کند، برخلاف اون که از پدر از اب براعت و بیزاری می جوید. پس ابراهیم یه اب داره تو قرآن، یه والد داره. والد اون کسی که از او به دنیا آمده است، نام او در تاریخ و در تورات هم تاره تاروح نوشته شده است، نام اون اب هم مشخص است. حالا این اب چیه؟ بزرگ قبیله ابراهیم است، عموی ابراهیم است، هر کسی هست، ما کاری نداریم. ما آیات قرآن رو بازگو میکنیم، تاریخ نمیگوییم. اذ قال لأبیه و قومه، حالا مشکل چیست؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، این تماثیل چیست که شما چنین در پای اون زانو زدید؟ کلمه تماثیل از ماده مصول و تمثال و تمثل می آید، هنگامی که شما یه شیء نقش رو می اندازید مسطح، یعنی دارای سه بعد نیست، این رو نمیگن تمثال. تمثال به شیئی میگوین که سه بعدی است، یعنی طول عرض و عمق داره، یعنی تندیس گونه است، به تعبیر ما مجسمه است، این میشه تمثال. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، عکوف به معنای زانو زدن، پیوسته در جایی قرار گرفتن، به همین خاطر به اون عبادتی که میشناسید که در مساجد شکل میگیرد، از انتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف گفته میشه، چون میرد ملازم میشه از مسجد بیرون نمیاد چند روز. فرمود ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، چیه این تمثال هایی که شما ساختید و در پای اون زانو میزنید و مقدسترین حالات و خوشترین حالات خودتون رو در قبال اینها فرو میریزید؟ مگر نمیدانید که آفریدگار وجود پروردگار وجود است و هموست که مستحق عبادت و مستحق ابراز خالصانه ترین نیازهای درونی انسان در پیشگاه اوست؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، جامعه ابراهیم انحراف بزرگی که دارد، انحراف از توحید است عزیزان، به نام شرک مبتلا شده است و ابراهیم باید تیغ بران کشد از نیام و ابتداءن با این جامعه به تمام قدرت و استدلال برهان سخن بگوید. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. من قبل از اینکه ادامه پاسخ این جماعت رو بگم، فقط یه جمله را عرض میکنم، چون شب حساسی عرض میکنم دوستان عزیز، کل ما شغلک عن الله صنمک، اون تمثالی که ابراهیم میگوید صرفا لات و منات و عزا و قبل نیست، گاه اون بت و اون صنم بدان جا میرسد که مادر بت ها بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدهاست. یعنی اون صنمی که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، چه زیبا معصوم فرمود، هر آن چیزی که تو را از سجده کردن، زانو زدن و تسلیم در پیشگاه خداوند باز می‌دارد، همون تمثال توست، همون صنم توست، همون بت توست. عذرخواهی می‌کنم، زن، شوهر، فرزند، پست، مقام، ریاست، مال، ثروت. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم 7 ژوئن 2007 یه نامه عجیبی نوشته است آقای جورج جرداق، یکی از دوستان من، یه کتابی دارن دوست عزیز من، در مقدمه ایشان یه نامه‌ای نوشته، ازش تشکر کرده است. بعد این نامه رو من می‌خوندم، می نویسد که امروز اون بتی که تمثالی است که نیاز به تبر ابراهیم دارد که باید مقابل اون ایستاد، نیست مگر صنم شهوات و زر و مال در دنیای امروز، با عبارات بسیار زیبای عربی می نویسد جورجودا و می گوید اون تبری که امروز باید بر گردن این فرود آید، به نظر من اینو آقای مورخ مسیحی که اکثرتون می شناسید می گه، متن عبارات نامه اینه که می گه اون تبری که باید امروز این بت رو خورد کند، تبر ابراهیم نیست، سخنان علی است در نهج البلاغه. اگر بشریت با اندیشه های علوی و تفکرات امام علی آشنا شود و بداند شیوه نگرش علی به بشریت، به انسانیت، به غایت او، به وضعیت او، به دنیای او چیست، می شکند این بت رو. اگر بداند او چه می گوید و چه اندیشه رو به بشریت ارمغان می کند. پس کلمه تمثال، خب بله ابتدای اون همین است، اما این تمثال رو ما درون بتخانه نمی جوییم عزیزان. گاه این تمثال و این صنم و این وثن ممکن است اندرون ما خانه کرده است. باید بیابیم بت امروز من و شما چیست که ما در پای او عاکفیم و تبر رو باید چگونه برداریم و به جان اون بت بیفتیم. ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون. پاسخ اینها چیست؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. این گونه پاسخ دادن قوم ابراهیم، گفتند که آقای ابراهیم، ما یافته این پدرانمان را که برای این بتان عبادت می کردن، برای این تماثیل ما هم مانند پدرانمان عمل می کنیم. خب اینها چه جوابی دادن؟ آیا این چه پاسخی است که به ابراهیم میدن؟ آیا سؤال ابراهیم اینه ما هاذه التماثیل، این ما کیفیت، ما ماهیت، یعنی ماهیت اینها چیست؟ به چه انگیزه ای؟ چه چیزی در این بت‌ها وجود دارد؟ چه رابطه‌ای بین شما و اینهاست؟ اما هیچ پاسخی برای این ما وجود نداره جز اینکه اینها یه جوابی رو میدهن که مشخصه دیگه این جواب چیست. ما دیدیم که پدرانمون همین کار را میکردن، ما هم همین کار را انجام میدهیم. یعنی همان که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. یعنی این که ما میراث کهن پوسیده گذشتگان رو بدون تأمل و تفکر بگیریم عزیزان و طبق اون عمل کنیم و اسم اون رو هم پاسداری از سنت بگذاریم که هیچ توجیه عاقلانه و منطقی در نزد عقلا ندارد. حالا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ببینید همین کلمه این که الان من از زبان پیر قونیه این بیت رو خوندم که میدونید مال کدام ماجراست دیگه، شب مناسبت نداره، و الا از ابتدای ابیات میخوندم و میگفتم که این مال کدوم ماجرای مولوی است که چقدر زیبا بازگو میکند مانند همیشه. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، تقلید دو وجه و دو چهره دارد، یعنی مراجعه کردن به دیگران و عمل کرد اونها یا گفتار اونها را وجه عمل خود قرار دادن. اگر این معنا رو برای تقلید بگیم، ما دو جور داریم. یا به بیانی اگر من منطقی یک تقسیم به اصطلاح منطقی میگم تقسیم صبری، یعنی تقسیمی که دیگه از این خارج نیست، ارائه کنم خدمت دوستان، انسان ها دو گونه اند، یا آگاه یا ناآگاه، یا جاهل یا عالم نسبت به هر مسئله ای که شما تصور بکنید. حالا در زندگی اجتماعی و در تمام شؤونات زندگی ما چهار فرض میتونیم داشته باشیم. آنی که نمیداند به کسی که میداند مراجعه کند و سخن به قول او و رفتار او را بگیرد و طبق اون عمل کند، یعنی جاهل به عالم مراجعه کند. دوم، جاهل به جاهل مراجعه کند و مثل اون بگیرد، از اون الگو بگیرد عمل کند، این دوم. سوم، عالم به جاهل مراجعه کند. چهارم، عالم به عالم مراجعه کنه. آیا صورت پنجمی میتوانید بفرمایید؟ ما صورت پنجم نداریم. در تمام مراجعاتی که انسان ها به هم دارن، یا آگاهن یا ناآگاه، یا به آگاه مراجعه میکنن یا به ناآگاه، میشه چهار قسم و بیش از این هم نیست. یه صورت از این چهار تا درسته و عرض به خدمت عزیزان سه صورت اون غلط است. یعنی آنجایی که عالمی به عالمی مراجعه میکند دفع وقته، عالم نیاز نداره به عالمی مراجعه کنه، هنگامی که خودش به نبوغ علمی و بلوغ علمی رسیده است. این همان است که ما در ادبیات دینیمون حتی از اون تعبیر به چه میکنیم، مثلا در علوم دینی میگیم اجتهاد، بعد میگن و یحرم علیه تقلید. اگر کسی به مقام اجتهاد رسید دیگه لازم نیست این به یه عالم دیگه مراجعه کنه، این قوه استنباط دارد، پویایی دارد، به متن مراجعه میکنه، استظهار میکنه و استنباط میکنه. پس عالم به عالم معنی ندارد مراجعه کنه. عالم به جاهل چطور؟ دیگه این که از قیاسش خنده آمد خلق را، این که مشخص و روشن است. شق دیگر این که جاهل به جاهل مراجعه کند، یعنی عذرخواهی میکنم کوری از ساکش کوری دیگر شود به تعبیر اون بنده خدا. این صورت سوم. این هم بدیهی است و جواب اون روشن. چهارم جایی است که جاهل به عالم مراجعه میکند. مبنای زندگی بشریت از دیرباز همین بوده است، یعنی انسان ها در هر حوزه‌ای که نمیدانستن مراجعه کردن به کسی که میدانه. فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که تفسیر اون رو همینجا خدمت دوستان در همین سوره بازگو کردیم. بالاخره منی که نمیدانم مشکل من چیست، چاره ای ندارم جز برم اگر نازم هست ناز رو هم بخرم و بپذیرم سخن عرض به خدمتون طبیب بزرگوار رو و به دانش اون عمل کنم، به این مهندس عمل کنم، به این عمل کنم، هر ندانسته خودم رو از دانسته اون فن باز کنم و بگیرم. این میشه مراجعه جاهل به عالم. اما اون سه صورت دیگه میشه تقلید غلط و غیر موجه. حالا ببینید قرآن چه زیبا وقتی این موضوع مطرح میشه که جماعتی میگوین ما پدرانمون چنین کردن ما هم میکنیم، سریعا قرآن سوال میکند اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، ولو این که پدران شما که چنین عمل میکردن به یه علم درایت و عقلانیتی نرسیده بودند. یعنی علامت سوال میاد، اگر شما از یه عاقل و عالمی پیروی کردید ما میپذیریم، اما اگر شما از یه علم و منبع علمی و عقلی بررسی نکردید، مراجعه نکردید، یعنی شما به جاهلی مثل خودتون بلکه اجهل به نادانتر از خودتون بر مراجعه کردید، به قول اون رو گرفتید، چه حجت موجهی اینجا دارد؟ لذا ابراهیم به زیبایی وقتی اینها میگن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قال لقد كنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين، شما و پدرانتون هر دو در گمراهی بودید. اونها هیچ توجیهی برای رفتارشون نداشتند، هیچ دلیلی برای اینکه یک مخلوق و یک مصنوع و یک خودساختگی رو بگذارند جای اون پروردگاری که گاهی در آیات دیگه پاسخ ابراهیم به اینها چی عبادت میکنید، اینها چه عبادت میکنید، آیا منشأ نفعن برای شما یا زیان یا ارزش ذاتی دارن؟ اب نداره شب تقرب دلها و خداست. طرز میکنم در قرآن سه انگیزه برای عبادت دیده میشه عزیزان. انگیزه اول جستار نفع است، یعنی این که انسان عبادت میکند تا منافعی رو برای وجود خودش به دست بیارد، یه منافعی رو در دنیا، یه منافعی رو در عقبا، این جهان آن جهان، دنبال منافع است. در دنیا دنبال این که لطف الهی ها و معکم این ما کنتم، لطف خدا با او باشد، تاییدش کنه خداوند، اموراتش رو بگذراند، من یتق الله یجعل له مخرجا، کارهاش رو باز کند، پیش ببرد. و در جهان آخرت هم در انتظار آن است که لطف الهی بیاید و به او بگوید فادخلوها بسلام و وارد بهشت برین الهی شود. این انگیزه بسیار خوبی است، این کم چیزی نیست که انسان به تبع منافع الهی در پی عبادت او باشد. دوم، گاه انسان انگیزه دومی که دارد دفع ضرر است، برای اینکه خطرات آسیب ها و زیان ها رو در طول تاریخ از خودش بزداید، بعد چه میکنند؟ عبادت خداوند میکنند و میدونه که این لطف الهی است که از آدمی زیان آسیب و خطرات و ابتلاعات رو در دنیا دور میکنند. و والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، و حفظ الهی شامل حال انسان میشود. در جهان باقی هم و قنا عذاب النار، به تمام معنا آدمی رو حفظ میکنند و پاس میدارد. این شد انگیزه دوم. یه انگیزه دیگه موند، اون کدوم انگیزه است؟ این که انسان به خاطر جلب منفعت عبادت خداوند میکند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، قرآن میگه یا به خاطر خوف است یا به خاطر طمع. یه انگیزه دیگه است که اون کار مردان مرد است، اون کار همگان نیست. ابن نداره بخیر مناسبت شب که من عرض می کنم، اون کار همین پهلوان میدان توحید است که بگوید الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت، بگوید ساقیا بده جامی زین شراب روحانی تا دمی بیاساییم از غبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در غبار عشق ای دل چی بود پشیمانی، بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های زیر لب اشبه های پنهانی، بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را کان چنان بیفشانم که از طلب خجل مانی، ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک با برمنی مسلمانی، ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهایی ره ار بلا که بتفانی. به تعبیر مرحوم شیخ بها که از این زیباتر نمی شه گفت، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم. اما این کار کسیست مانند فرزند ابی طالب که بگوید الهی ما عبدت تو که خوفن من نارک بلا تم انتی جنتک بل وجد تو که اهلن للعبادت فعبدت تو. خدایا من بهشت تو بسیار عظیم، دوزخ تو بسیار عظیم، به هازا ما لا تقوم له السماوات والارض. من قبول دارم که نمیشه در قبال این تحمل کرد و ایستاد، اما پروردگارا علی تو را برای همین اسماء و صفاتی که خوندید، همین هایی که خوندید، یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفسد، همین هزار نام، خدایا علی تو را میخواند چون تو شایسته عبادتی، چون لا اله غیرک، لا اله الا انت، موجود دیگری نیست که به اطلاق تمام مظهر صفات جلال و جمال باشد. لذا به تمام وجود هم من سر بر آستان تو میگذارم، و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. تمام افتخار علی اینه که خاکسار تو باشد، و تمام عزت علی اینه که تو معبودش هستی و علی عبادت تو میکند. خب اینها هیچ انگیزه ای ندارن. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. به این جا که رسید، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، دیگه این گفتمان شروع شده است. خیلی زیباست، من حالا امشب یه مقدار اختصارم دارم میگم اینها رو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. آقای ابراهیم، آیا تو این مطالبی که گفتی به ما، تو واقعا این مطالبت رو از روی حق داری میگی، حقی رو با ما مطرح میکنی، یا انت من اللاعبین داری اوقات رو میگذرانی، داری با لعب با ما بازی میکنی، داری با ما شوخی میکنی به تعبیر ما، آیا چیه این مطالب تو؟ و ببینید سوالی که مطرح میکنن و پاسخی که میدن، یعنی میخوان به نوعی تشویش در اذهان ایجاد کنن که سخنی که ابراهیم میگوید مبتنی بر یه حق و اصالتی نیست. داره ابراهیم یه شوخی میکند، بازیگری میکند، یه نوع میخوان یه انحرافی در مطالب و مسیر سخن و این گفتمانی که ابراهیم با اینها داره ایجاد کنن. اما من همینجا یک بحث علمی رو عرض کنم خدمتون. ما یه قاعده‌ای داریم در کلام و در زبانشناسی هم این هست، با بیان دیگه این رو زبانشناسان میگن تو کلام عرب، تو علم اصول میگن اصالت الجد. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی به شما زنگ زد گفت عزیز من فلانی فوت کرده است، اسم این اصالت الجد، فوت کرده است، بعد زنگ میزنه دوباره میگه شوخی کردم، ما چنین چیزی نداریم در نزد عقلا. یعنی عاقلان میگویند اگر هر سخنی از دهان انسان خارج شد، مدلول این کلام مقصود عقلی است، اسم این میشه اصالت الجد. یعنی هر سخنی ظاهرش حجته، دلیلی نداره که مطلب یک کسی بگه بعد بگه نه منظورم این نبود، ما این رو نداریم، اصالت الجد. به همین خاطر در باب دروغ این نکته رو دقت کنید عزیزان، همین یه نکته اخلاقی هم، بنده اهل گفتن اخلاق نیستم، اما همین یه نکته اخلاقی هم تو این بحث تفسیرمون امشب خوبه اگر این توجه کنید. به همین خاطر در اسلام میگویند دروغ تفاوتی بین شوخی و جدی آن نیست. چقدر این متداوله میشنوید، یه جمله به شما بعد میگه شوخی کردم، میگیم جدی میگی، راست میگی، میگه شوخی کردم. ما زاق عبدون، ما زاق عبدون یعنی چی؟ یعنی نمی چشد هیچ انسانی، ما زاق عبدون طعم ایمان، علی دارد میگد هیچ انسانی طعم ایمان رو نمی چشد. ای وای، ما زاق عبدون طعم ایمان حتی یترک کلکذب جده و هزله. هیچ انسانی طعم ایمان رو نمی چشد تا دروغ را، چه جدی آن چه شوخی آن را، به کناری نگذارند. یعنی تفاوتی بین دروغ شوخی و جدی در دروغ بودن نیست، چون بس اصالت الجد. اگر یه سخنی از دهانی انسان عاقل میاد بیرون، این حقه، این دلیل نداره که این شوخی بخواد بکند و غیر واقع باشد.
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین.
سریعا ابراهیم جمله گفت که من همین رو بگم کفایت میکنه جهت تفسیر.
قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن و انا على ذلكم من الشاهدين.
گفت نه این حقه که من دارم براتون میگم، اما با این توضیح،
بل ربكم بلکه پروردگار شما.
دیگه من نمیخوام تکرار کنم عزیزان، ببینید بزرگترین انحرافی که در توحید پیش آمد تفکیک که بین مقام آفریدگاری و خالق بودن خدا و مقام پروردگاری و تربیت الهی است که الان ما این تاوانشو داریم میدیم. یعنی این 200 سالی که امروز شما بر بشریت گذشته است، 250 سالی که امروز بر بشریت گذشته است، یه نماد کامل این بحث، همون حالتی که بت‌پرستان زمان ابراهیم داشتن، همون زمانی که بت‌پرستان زمان نوح داشتن، همون بت‌پرستان زمان پیامبر. حرف اونها چی بود؟ میگفتن خدا خالقی است که وجود را آفریده است، اما در تربیت و اداره وجود و انسان نقشی نداره. منتها با این تفاوت، اگر حکمای یونان از آفرودیت و زئوس و ونوس و آناهیتا میگفتن، یا شرق دور از عرض به خدمتون برهما میگفتن، ویشنا میگفتن، یسنا میگفتند، این جاهلیت عرب از لات و منات و عزا و هبل میگفتن. میگفتن اینها امور رو اداره میکنن، کارها به اینها واگذار شده است. رب الانواع. بشر در زمان ما میل به این کرد وقتی من خودم هستم لات و منات و عزا چه کار است؟ خدا آفریده است دست مریضان، اما اداره رو به کی واگذار کرده است؟ به خود من واگذار کرده است. من هستم. انبیا چه کار هم؟ پیامبر کیه؟ وحی کدومه؟ از دل این چی متولد شد؟ اومانیست افراطی متولد شد. خود خدایی، انسان خدایی، انسان شد همه کاری خودش. دیگه خدا را از صفحه زندگی به کناری بگذارد. دیگه نهایتا این میشه خلاصه این کار. این همون تفکیک که بین مقام آفریدگاری و پروردگاری حضرت پروردگار.
آل ربکم رب السماوات والارض، پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است.
آره دقت کنید اینجا خیلی زیباست. الذی فطرهن
و انا علی ذلکم من الشاهدین.
اون خدایی که آسمان ها و زمین رو فطر کرده است. کلمه فطر در خود لغت به معنای شق، شکافتن. فطر، الان شما به حمدالله خداوند از همه عزیزان قبول کند، هنگامی که روزتون رو خواستید بشکنید، من تعبیر فارسیشو میگم ترجمهشو، چیکار کردید؟ افطار کردید، فطر کردید، یعنی شکستید روزه خودتون رو. دیگه این میشه فطر، افطار. توجه دارید؟
فاطر یعنی شکافنده عدم و از نیستی هستی را ایجاد کردن.
کلمه فاطر یعنی خالق از عدم، یعنی از نیستی چون قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. این میشه فاطر.
الذی فطرهن، پروردگار این آسمان و زمین همون خدایی است که اینها رو ایجاد کرد. و انا علی ذلک من الشاهدین،
و من بر این از شاهدانم. یه داخل پرانتز بگیم و
یه جمله رو زیاد میشنوید عزیزان، برگرفته از این آیه شریفه، بسیار نکته دقیق کلامی و اعتقادی است این جمله‌ای که عرض می‌کنم، با اون اینه که میگید فاقم وجهک للدین حنیفا.
سوره مبارکه روم،
روی کن به سوی آیین حنیف و راستگرا که ریشه اون از ابراهیم است. فرد وجه کل دین حنیفا. بعد میگید فطرت الله التی فطر الناس علیها. این اون فطرتی است که خدا مردمان را بر این فطرت آفریده است. بعد هم میگید لا تبدیل لخلق الله، و خدا تو این روشش هیچ تبدیلی نداره. یعنی چه؟ بعد به شما میگن این مقوله تو جوابش میمونیم که میگن دین فطریه. یعنی چی دین فطریه؟ یعنی مقولات دینی در ذات ماست، با فطرت ما عجین شده است. خب خیلی از موارد این طور نیست. دقت کنید، فرمود الذی فطرهن، پاسخ اینه، خالق وجود، فاطر وجود و هستی است. فاطر انسان، فاطر آسمان ها و زمین است. یه بعد وجودی ما بعد تکوین و طبیعت ماست، یعنی خدایی که مکون ماست، ما رو ایجاد کرده است. قرآن میگه اشهدو خلقهم ستکتب و شهادتهم. وقتی شما را آفریدیم شما بودید؟ انسان بود؟ میدونه مایش چیه، وجودش چیه، نیازها چیست؟ یا ما باید بگیم خلق الانسان من عجل؟ ما باید بگیم کان الانسان عجولا، خلق الانسان حلوا، ظلوما جهولا؟ آسیبها، نقاط قوت و ضعفش رو بگیم؟ یعنی خداوند خمیر مایه ما را عزیزان تنیده است، ما آفریده است. درست؟ چون نویسنده داند که در نامه چیست، بعد قانون گذار هم خود او میشه. دقت کنید،
در ادیان شرع لکم من الدین، شارع یعنی قانونگذار، خدا شارع یعنی قانونگذار است. خب خدا فاطر است، فطر کرده، ما را آفریده است. چون ما را آفریده است و خود خمیر ما تنیده است و دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، جلادم به سرشتند و به پیمانه زدن، لذا او حکم و قانون رو در مورد ما میداند چه وضع کند. یعنی ایجاد کننده ما قانون گذاره برای ما. ان الحکم الا لله، خداست که میتواند بهترین حکم رو وضع کند. این میشه فطری بودن دین. یعنی خدایی که وجود ما را فطر کرده است و آفریده است، قوانین لازم را هم به ما بازگو میکند که این راز ماندگاری قوانین الهی است. همون قانونگذاره آفریدگار ماست. ما می نشینیم در مجلس شورای اسلامی در کجا کجا کنگره فلان می نشینن، قانون وضع می کنن، فردا عوضش می کنن، به دلیلی که با تمام ساختارها و نیازهای انسان منطبق نیست این قانون، تغییرش می دیم فردا. اما خداوند اگر قانونی وضع کند، چون با تمام نیازها، با فطر و آفرینش انسان خداوند قانونگذار، همون آفریدگار هست، لذا تخلف نداره. بعدم میگه لا تبدیل لخلق الله، خدا قوانینش رو عوض نمی کنه در مورد آفرینش، لذا شریعت اون همین چنین مطابق با فطر. این میشه معنای واقعی فطری بودن دین. این است فرمودن لذی فطرهن و انا علا ذالکم من الشاهدین، و من شاهدم. عزیزان، از نشانه های شهادت، اگه کسی بخواد شاهد باشه میتونه صحنه ای رو نبینه شهادت بده؟ شهادت دو مرحله داره، ابتداءن دیدن صحنه، فردا به دادگاه آمدن، شهادت دادن. از جهت حقوقی به این چی میگن؟ میگن تحمل شهادت، اداء شهادت، یعنی دیدن صحنه. حالا میگن فردا بیا بگو. ابراهیم میگه من شاهدم، حاضرم شهادت بدم. پس باید ابراهیم قبلا دیده باشد خلق آسمان ها و زمین را. این کجاست؟ بله ابراهیم رفته است. کجا رفته ابراهیم؟ کزال کنری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، خداوند ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان داد. از پرده ها رو کنار زد، ابراهیم دید، همان شد که زمالک تا ملکوتش حجاب بردارن، هران که خدمت جام جهان نما بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عطا به یار پری چهره عاشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. زمالک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. این همان میشه که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. در مورد پیامبر آیه اول سوره اسراء، میرود پیامبر تا ببیند اون خلوتخانه جانان را. این میشه انا علی ذالکم من رفتم دیدم که دارم خبرتون میکنم. چرا اعتماد نمی کنید؟ و انا علی ذالکم من الشاهدین. به اینجا که رسید مشخص میشه دیگه، گفت گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توستان، که البته به جایی نرسد، فریاده است و تلاه. وقتی در کلام عرب میخوان قسم بخورن والله، بالله، اما وقتی میخوان قسم غلیظ و شدید بخورن چی میگن؟ میگن تلاه. از جهت فونتیک زبانی نگاه کنید، والله و بالله تلفظش رو، الان تلاه رو بگید زبان کجا میاد؟ تلاه، یعنی همون شدت فونتیک زبانی تو معنا هم هست. تلاه لکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، مگر من میایستم و آرام میگیرم؟ من به خدا سوگند، لعکیدن اصنامکم، با یک چین و نقشه این که دارم به سراغ بتان شما خواهم رفت، پس از آن که شما روی گردانی کنید و چنین و چنان میکنن. حالا این تهدید چه معنا داره؟ کید چیست؟ کید بده؟ خوبه؟ بعد چیکار میکنه؟ هدفش چیه؟ چهار تا سنگ و چوب رو شکستن هدف ابراهیمه؟ یا چیز دیگه اینو میخواد ابراهیم خورد کنه؟ انشاءالله باشد که فردا شب خدمت دوستان عزیز در ادامه مباحث بازگو خواهیم کرد.